da sevdiceğim. Sensen benim mucizem. İsterim gelen yollarına gülleri bir bir düzen. Yandıran eşkin şenlerin, gören bir de gözlerin, duyan şirin sözlerin. Doyunca seninle gezem, seni benden soruşur. Hayız yağışı, yaşla dolur gözlerim, yanır yüreğim alışır. Damcılar onu sesi, gecenin vahimesi, üşüdür ellerimi, hayallerim karışır. Seni benden soruşur, bir hayız yağışı, yaşla dolur gözlerim.
Radyo İran.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. درود به یکایی که شما دوستان عزیزم، شما علاقمندان به کتاب و مطالعه، شما که آثار خوب و ارزشمند رو میخونید و مطالعه آثار سودمند رو به دوستان و عزیزانتون هم پیشنهاد میدید. عزیزان، من شهاب شهرزاد هستم. با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با معرفی یک کتاب مهم و خوندنی دیگه، این بار اثری که براتون انتخاب کردم، ابلوموف، نوشته ایوان الکساندرویچ گونچاروف. ایوان الکساندرویچ گونچاروف نویسنده ی اهل روسیه بود. از کودکی به خواندن آثار ادبی نویسندگان و شاعران علاقه بسیار داشت. در 18 سالگی شوق نوشتن و علاقه به علوم انسانی باعث شد که در دانشکده زبان و ترجمه دانشگاه مسکو تحصیلش را آغاز کند. اون در طول حیاتش آثاری ارزشمند رو خلق کرد و کلمات و اصطلاحات جدیدی رو وارد زبان روس کرد. قصه مشترک، نامه‌هایی از یک سفر جهانی، 1,000,000 درد و رنج، پرتگاه، ناوگان، یک داستان معمولی و ابلوموف سرنامه‌های برخی از آثار گونچاروف هستند. گونچاروف هرگز ازدواج نکرد و در سال 1891 در اثر ابتلا به زاتوریه درگذشت و پیکرش در بخش نویسندگان قبرستان سن پترزبورگ روسیه به خاک سپرده شد. و اما آبلوموف، رمانی نوشته ایوان گونچاروف در سال 1859. آبلوموف هجوی است درباره اشراف قرن 19 روسیه که زندگی رو با تن پروری و خمودگی میگذرونن. در رمان آبلوموف، نوستالژی یا یاد ابتلایی، رویا، تخیل و عشق و یأس موج میزنه. نگاه جزینگر گونچاروف و توصیف او از رویدادها و شخصیتها از منظر روانشناختی قابل تأمله. آبلوموف نمایانگر مسخ انسانه. این اثر که معروفترین رمان گونچاروف هم هست، مفهومی جدید به ادبیات جهان افسوده و اون مفهوم آبلوموویسمه. ترکیبی از بی‌اعتنایی و کندی، خمودگی و بی‌رمقی، خستگی بیمارگونه، خیال بافی، بی‌حسی، بی‌توجهی به زندگی، دوری گزیدن از عشق و احساسات و پناه بردن به خواب. این واژه از روحیه آبلوموف، شخصیت اصلی رمان گونچاروف گرفته شده و این لفظ توسط خود نویسنده اختراع شده و بعدها با توجه افراد بزرگ روبرو شده. هرچند آبلوموف و موضوع اون به طور خاص روسه، اما جامعیت و شمول اون موجب جهانی شدن اون شده. ماجرای غم‌انگیز آبلوموف تراژدی نوع بشره و بیهوده نیست که اون رو هملت روسی نامیدن. آبلوموف ماجرای ناتوانی روحی پاک و زیباست که خیال بافی های خودشو در زندگی واقعی با شکست روبرو میبینه. شخصیت آبلوموف برخلاف معایب و سستی های مسلمش ما رو به لطیفترین وضع مجذوب میکنه. بهش عادت میکنیم، به حالت های خوشایندش و به عشق ورزیدن بیالایشش. نجابت کامل اونو احساس میکنیم و دلمون میخواد اون به زندگی برگرده و از بیدردی درمان ناپذیر رهایی پیدا کنه. و شاید علت این همه همزاد پنداری مخاطب با آبلوموف این باشه که کم و بیش همه ما بخشی از اونو در خودمون میبینیم. بیشتر انسانها گویی میلی پنهانی و انکار شده به تناسایی دارن و آبلوموف عینیت بی خجالت این میله، البته با پیامدهای بیمارگونه و مفلوکش. نیکیتا میخالکوف، کارگردان روس، در سال 1979 بر اساس این رمان فیلمی با سرنامه چند روز از زندگی آبلوموف ساخته. اولگ تاباکوف در نقش آبلوموف و یلنا سلووی در نقش اولگا در این فیلم بازی کردند. بخشی از صدای این فیلم رو با هم میشنویم.
صبحگاهان در خیابان گروخوای شهر پترزبورگ، در یکی از عمارت‌های بزرگی که تعداد ساکنان آن به اندازه جمعیت یک پخک بود، ایلیا ایلیچ آبلوموف در آپارتمان خود در تخت خواب لمیده بود. لمیدن ایلیا ایلیچ نه ضروری بود، همچنان که برای بیماران است، نه اتفاقی چنان که برای آنهایی که خسته شده اند پیش می آید و نه حالت لذت بخش تنبلان بود. نه، این حالت حالت طبیعی او بود. آبلوموف که یک نجیب زاده است و مقام اجتماعی او دبیر دیوان می باشد، از 12 سال پیش در پترزبورگ اقامت گزید. در آن موقع جوان بود، بلند پرواز و پر امید، هم از خود و هم از سرنوشت توقعاتی داشت و خود را برای فعالیت و ایفای نقشی در اجتماع آماده می کرد. اما روزها پی روزها و سالها پشت سالها می گذشت. خدمت اداری را ترک کرد. کرک نوجوانی عارضش به ریش خشن مبدل شد، کمرش به ستبری گرایید و موهایش به طرز بی‌رحمانه‌ای ریخت. سن او از مرز 30 سالگی گذشت، اما او یک قدم هم در هیچ یک از کارهای خود ترقی نکرد. او همچنان در همان مرحله 10 سال پیش قرار داشت.
اصل رنسانس در ایتالیا.
این بوته فندق اینجا چقدر بیجاست. اگه این بوته نبود منظره اینجا تا چه حد زیباتر میشد. ببخشین حرفتون رو قطع کردم، ادامه بدین، خیلی جالبه.
در ایتالیا رنسانس رو به 3 دوره تقسیم میکنن: 300، 400 و 500. ظهور استادانی چون جوتو، اوچلو دوره 300 رو مشخص میسازد و بعد از آن خطوط مختلف.
و اما میرسیم به خلاصه ای از داستان اوبلوموف نوشته ایوان گونچاروف. ایلیا ایلیچ اوبلوموف یک نجیب زاده 32 ساله و سخاوتمند و یکی از اعضای حکومت اشرافی در حال انقراض در روسیه قرن 19 همه. مردی که از تنبلی مفرط کارش رو در خدمات کشوری رها کرده، از کتابهاش غافل شده، به دوستاش توهین میکنه و خودشو در قرض و بدهی غرق کرده. اون که بیش از حد نسبت به انجام هر کاری بی‌اعتناس توی یک آپارتمان کلنگی و تقریبا فرو ریخته زندگی میکنه و از حضور در دنیای واقعی وحشت داره. کارها رو به تعویق میندازه و در آخر حتی خطر از دست دادن تنها عشق زندگی خودشم به جون میخره. اوبلوموف زمین داره، اما نه ثروتش چندان کلانه و نه تحصیلاتش چندان بالا. درد او بی‌دردیه. بی‌دردی کسی که از شدت بی‌دغدغه بودن برای همه چیز غصه می‌خوره و در کل کسالت و رخوتی روح و جسمش رو به تسخیر درآورده و حتی عشقش هم نمی‌تونه رخوت و تنبلی رو از اون دور کنه. همینطور نامه‌ای از طرف مدیر املاک دریافت می‌کنه. متن نامه در مورد وخامت وضعیت مالی اونه و نیازه که سریعاً تصمیم گیری کنه، اما اوبلوموف همچنان اتاق خوابش رو ترک نمی کنه چون این کار براش دشواره. اوبلوموف همراه خدمتکار پیرش زاخار زندگی می کنه. همچنین تنها یک دوست صمیمی داره، آندری شتولز که همیشه سعی داره به اوبلوموف کمک کنه تا از این زندگی سمی نجات پیدا کنه. آندری یک تاجر روسی آلمانیه و همیشه سعی میکنه اوبلوموف رو با خودش به رویدادها و فعالیت‌های اجتماعی و کاریش وارد کنه، ولی اون عقب میکشه و به خونه پناه میبره. بعد از چندی اوبلوموف با دختری به نام اولگا آشنا میشه. اولگا دوست خانوادگی آندریه و هنگامی که آندری کشور رو ترک میکنه، اولگا وظیفه متمدن کردن و نشاط بخشی اوبلوموف رو به عهده میگیره و اتفاقا خوب هم پیش میره و عشق سبب میشه اوبلوموف به فردی شاد، پر انرژی و پر تحرک بدل بشه. اولگا و اوبلوموف با گذشت زمان دلباخته هم میشن، ولی رفته رفته دیگه تقلاهای اولگا هم برای دور کردن روحیه رخوت و تنبلی از اوبلوموف بی نتیجه میمونه و این رو خود اوبلوموف هم میدونه. تلاش بیهوده اولگا برای برگرداندن او به زندگی. پس اولگا رو رها میکنه و اولگا بعد از گذروندن بحران و عذاب روحی ناشی از ترک اوبلوموف و چون نمیتونه با موجود بی تحرک و بی ارادهی مثل اوبلوموف زندگی کنه، تصمیم میگیره با آندری ازدواج کنه. اوبلوموف با از دست دادن آخرین ناجی خودش از فرط ناامیدی با زنی بیوه که ضمناً صاحب خونش هم هست ازدواج میکنه و به همون زندگی تاریک، ساکن و بیهوده ادامه میده، در حالی که زندگیش از هر معنا و عشقی خالی شده. اوبلوموف بعد از چند سال میمیره و آندری و اولگا سرپرستی پسر او رو به عهده میگیرن و او رو نزد خودشون میارن. اوبلوموف رویاهاش رو فدای رخوت و خودپرستی عمیقش میکنه. سپاسگزارم دوستان عزیزم، این خلاصه ای بود از رمان اوبلوموف نوشته ایوان الکساندرویچ گونچاروف. موسیقی هایی که در این برنامه میشنوید از این فیلم انتخاب شده. با دو سه جمله از این کتاب این برنامه رو هم به پایان میبرم. اوبلوموف درد را فقط به آن سبب با شکیبایی تحمل می کرد که علت آن را در وجود خود می دانست و آن را همچون پوستینی بر میخ غیر نمی آویخت. از شادمانی همچون گلی که از کناره راه چیده باشد تا در دستش پژمرده نشده بود لذت می برد. مسلم است که انسان نباید آنطور که خود می‌خواهد زندگی کند. اگر بکنی آنچنان در آشوب تناقض‌ها فرو خواهی رفت که عقل هیچ آدمی نمی‌تواند نجاتت دهد. آدم دیروز آرزویی داشته، امروز به آنچه در اوج اشتیاق و تا حد مدهوشی می‌خواسته رسیده است، اما فردا از شوق دیروز شرمسار خواهد شد و زندگی را نفرین خواهد کرد که خواستش را برآورده است. باید از هزیان، از هزیان سعادت خواهی پرهیخت و هرگاه سعادت از دست رفت ننالید. زندگی همین است. کسانی که زندگی را شاد کامی پنداشته اند بی خردند. طوری زندگی کن که خدا گفته، نه آنطور که خود می‌خواهی. سپاسگزارم دوستان عزیزم از همراهی با شما در این برنامه تالار آینه. تا فرصت دیگر، دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت تکمیل کادر افسری نیروهای زمینی، پدافند هوایی، هوایی، دریایی و سازمانهای تابعه خود به منظور پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران از بین جوانان متدین، انقلابی و سلحشور همرزم می‌کند. شرایط استخدام در پایگاه اطلاع رسانی گزینش و استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران به نشانی gozinesh.aja.ir.
بسم رب شهداء و صدیقین، اجلاسیه 1300 شهید شهرستان کازرون، چهارشنبه 25 مهر ماه ساعت 7 شب، مجموعه ورزشی شهدای کازرون.
روایت خود را از حضور در نماز جمعه تاریخی جمعه نصر به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی در قالب‌های متن، عکس، صوت و فیلم به شماره 0999-92-21-401 در پیام رسانهای داخلی ارسال کنید و از جوایز ارزنده این پویش بهره مند شوید.
ابو مهدی ماییم، نقطه پایانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی، بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی.
نژاد پرستی،
نژاد پرستی،
خشونت،
خشونت،
تهاجم،
تهاجم
و
سلطه صهیونیست،
سلطه صهیونیست
در
دسیسه.
طاب الموت على اليهود، طاب الموت، طاب الموت، ما في حد بغير يومه والله بموت، والله بموت. طاب الموت على اليهود، طاب الموت، طاب الموت، ما في حد بغير يومه والله بموت.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام. در این مجموعه برنامه اهداف و برنامه‌های پیدا و پنهان صهیونیسم رو بررسی می‌کنیم. همراهان گرامی برنامه دسیسه، در برنامه امروز یکی از پروتکل‌های صهیونیسم رو که منشوری است از افکار و برنامه‌های صهیونیست‌ها بررسی می‌کنیم و در این باره از تحلیل جناب آقای بختیاری زاده، پژوهشگر مسائل صهیونیسم، بهره می‌بریم. لطفاً با ما همچنان همراه باشید.
لكل آت أجمل المجد للإسلام أنشودة المستقبل لراية القرآن لكل آت أجمل المجد للإسلام المجد للإسلام المجد للإسلام المجد للإسلام.
صهیونیست‌ها در پروتکل اول خودشون معتقدند که هدف وسیله رو توجیه می‌کنه و هر چه در راه رسیدن به هدف انجام دهیم خوبه. لذا بر اساس همین اعتقاد خطرناکه که اونها برای رسیدن به اهداف شوم خودشون دست به هر جنایتی میزنن و از کشتار و قتل عام زنان و کودکان نیز ابایی ندارن. اونها تجاوز و بمباران مناطق مسکونی و غیر نظامی رو برای رسیدن به اهداف شوم خودشون مجاز میدونن و از انجام دادن اون ترسی ندارن. جناب آقای بختیاری زاده درباره پروتکل اول صهیونیست ها بیشتر توضیح میدن که با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و با سلام به شنوندگان گرامی. در ادامه بررسی محتوای پروتکل اول از مجموعه اسنادی که با عنوان پروتکل‌های دانشوران صهیون از آن یاد می‌شود، به باقی مانده موارد مندرج در پروتکل اول می‌پردازیم. یکی از موارد دیگری که در پروتکل اول به آن اشاره شده آن است که صهیونیست ها باید با نابودسازی اریستوکراسی در جوامع غیر یهودی گروه جدیدی از نخبگان پدید آورند تا در راستای منافع صهیونیست ها عنان این جوامع را در دست گیرند. به علاوه بر اساس یکی دیگر از نکات مندرج در پروتکل اول، کلمات آزادی، عدالت و برابری نه به عنوان ارزش‌هایی که فی نفسه دارای ارزش و قدر و مقامند، بلکه به عنوان واژگانی که تنها برآورده کننده منافع صهیونیست‌ها هستند باید تجلیل و بزرگداشت شوند. به علاوه باید به این نکته اشاره کرد که بر اساس مندرجات پروتکل اول، کلمه آزادی این امکان را برای صهیونیست‌ها فراهم می‌آورد تا توده مردم را در تمام کشورهای غیر یهودی متقاعد کنند که حکومت‌های آنها چیزی جز نگهبان ملت نیستند و از این رو این حق برای اقشار مختلف وجود دارد تا در برابر حکومت قد علم کنند و به این شکل و در این راستا این زمینه فراهم می شود که به سبب هرج و مرجی که پدید می آید صهیونیست ها قدرت را در جوامع غیر یهودی به دست گیرند.
صهیونیست ها در پروتکل اول خودشون معتقدند ما نباید خودمون رو به جملات این بهتر است، این اخلاقی است و مانند اینها مقید کنیم. از این کلام به روشنی فهمیده میشه که صهیونیست ها اصلاً به اصول اخلاقی و انسانی پایبند نیستند.
حال باید به مندرجات پروتکل دوم پرداخت. پروتکل دوم پروتکل کوتاهی است که به صورت کلی به بررسی این موضوع میپردازد که یهودیان باید به کنترل افکار عمومی در جوامع غیر یهودی همت بگمارند. در این راستا اولا صهیونیست ها باید متخصصان و نخبگان جوامع دیگر را هدایت کنند، چرا که گروه های مرجع هدایت کننده عامه مردم هستند و به علاوه و و در سطحی دیگر به صهیونیست‌ها در پروتکل دوم توصیه می‌شود که از مطبوعات برای هدایت افکار عمومی استفاده کنند. به یاد داشته باشیم که یهودیان در بویژه قرن 18 و 19 در اروپا در میان افکار عمومی جایگاهی پایین رتبه داشتند، اما حال اگر به دوران بویژه 60 سال اخیر نگاه کنیم، یهودیان و صهیونیست‌ها در افکار عمومی اروپا و آمریکا ارتقا یافتند. این تغییر جایگاه صهیونیست‌ها و یهودیان در افکار عمومی اروپا به این نکته باز می‌گردد که یهودیان از ابزار رسانه برای تغییر جایگاه خود به شکل کارآمدی استفاده کرده‌اند. بسیاری از رسانه‌ها از جانب یهودیان و طرفداران اسرائیل در اروپا و آمریکا اداره شده است. به عنوان یک مثال عرض می‌کنم، دو تن از متخصصان علوم سیاسی و روابط بین الملل در آمریکا کتابی تحت عنوان گروه فشار اسرائیل و سیاست خارجی آمریکا نگاشتند که این کتاب به فارسی هم ترجمه شده است. نویسندگان در این کتاب با جزئیات نشان می‌دهند که صهیونیست‌ها و طرفداران آنها چگونه از ابزار رسانه برای شکل دهی به افکار عمومی آمریکا در راستای منافع اسرائیل استفاده کردند. به عنوان مثال چگونه آنها توانستند با استفاده از ابزار رسانه افکار عمومی آمریکا را در راستای حمله آمریکا به عراق متقاعد کنند، یا آنکه چگونه توانستند افکار عمومی آمریکا را در راستای تقابل با فلسطینی ها و دوری از هر گونه صلح عادلانه شکل دهند. در برنامه‌های بعد ما همچنان به بررسی مندرجات پروتکل‌های دیگر نیز خواهیم پرداخت.
شما شنونده سخنان جناب آقای بختیاری زاده، پژوهشگر مسائل صهیونیسم بودید. به پایان برنامه امروز دسیسه رسیدیم. از توجه شما به این برنامه سپاسگزاریم و همه شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوان مردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
من تا حالا سمتش نرفتم چون فکر کنم ممکنه مریضی یه چیزی داشته باشم و خودم اطلاع نداشته باشم. مگه اینطوری نیست که قبلش باید آزمایش بدی؟
من تا حالا تجربهشو نداشتم. مگه برای خانوما ضرر نداره؟
من تازه 19 سالمه. مگه نباید بعد از 20 سالگی این کارو بکنم؟
من اصلا به این کارا اعتقاد ندارم. مگه نمیگن ممکنه آدم زار تا مریضی بگیره؟
من 40 سال رد کردم. مگه خون دادن برای جوونا نیست؟
پاسخ همه این سوال‌ها درباره اهدای خون منفیه.
لازم نیست خودتون قبل از